بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل فرضیه متاسیونیسم یا فرضیه جهش را در مورد تبیین تحول و تکامل انواع بیان کردیم. این فرضیه نسبت به دو فرضیه پیش از آن که توسط لامارک و داروین مطرح شده بود، از نظر علمی از یک قوتی و امتیازی برخوردار است. در حقیقت مانع اصلی بر سر راه اون دو فرضیه را فرضیه جهش برداشته است. اون مانع این بود که تغییرات و صفاتی که در بدن یک موجود زنده به وجود می آید آنگاه می تواند در نسل‌های بعد از آن استمرار پیدا کند و به تدریج به یک نوع جدیدی مبدل بشود که قابل انتقال از طریق وراثت باشه، یعنی وراثت پذیر باشه. در حالی که در دو فرضیه لامارک و داروین این عنصر، یعنی عنصر وراثت وجود نداشت. تغییرات مربوط به سلول‌های بدنی وراثت پذیر نیستند از نظر علمی. اون تغییراتی قابل وراثتند و منتقل می‌شوند که در سلول‌های جنسی واقع بشوند. خب این مشکل را فرضیه موتاسیون حل کرده. این از اول محل و موضع تغییرات و دگرگونی ها را در همان سلوله های جنسی و در ژن ها قرار داده. این فرضش بر این، پس از این زاویه دیگه بر این فرضیه اشکالی وارد نیست و بحث علمی میتوان در این باره داشت. اما مبعداتی داره، یعنی یک وجوهی ذکر کردن که این فرضیه برای اینکه بتواند تحول و تکامل انواع را تبیین کند با یک موانع مواجهه، یعنی مبعداتی داره. اولین مبعد این است که همون گونه که در نقل این فرضیه هم بیان شد، مواردی که این تغییراتی که در ژن‌ها واقع می‌شوند و می‌توانند بقا پیدا کنند و باقی بمانند، یعنی شرایط محیط و زیست برای آنها فراهم بشود که این تغییرات پایدار باشه و باقی بماند، اینها نادره. یعنی غالب یا اغلب، تعبیر این بود، اغلب تغییراتی که رخ میدهد ناپایدار هستند و مستهلک میشوند. چون به این سادگی نیست که حالا یک تغییری اگر در ژن رخ داد، مثلا یک عضو خاصی تغییری پیدا کرد بر اساس عامل ژنتیک، این دیگه بتواند بماند. برای اینکه محیطی که در آن زندگی میکنه، اولا بایستی این با سایر اعضای و اندام و تجهیزات زیستی خود این موجود هماهنگ باشه. یعنی یک تغییری اگر رخ میدهد به وارد تمام ابعاد باشه، یعنی همه این ارگانیزم موجود زنده نسبت به این تغییر یک هماهنگی داشته باشه. این شرط اولشه و الا نمیتواند بماند. ثانیاً با سایر موجودات زندهی که در محیط هستند، اون تنها که نیست در محیطی که زندگی میکند، افراد دیگری از همین نوع هم هستند، علاوه انواع دیگر، اصناف دیگر، افرادی از انواع دیگر هم هستند، چه از گیاهان و چه از حیوانات. وقتی میتواند این تغییر باقی بماند و این موجود جدید الولاده زندگی بکند، که این عوامل گوناگون چه داخلی و چه خارجی، چه در داخل ارگانیسم خود این موجود که تغییری در ژن او رخ داده و چه در سایر موجوداتی که در آن محیط زندگی می کنند و حتی عوامل غیر عالی، یعنی اونچه که مربوط به طبیعت بیجان هست، همه اینا درست است که این شرایط در پیدایش این تغییر نقشی اونچنانی نداشته. البته این هم 100% نمیشود بود. عمده اینه که به قول این علما ناگهان، انصدفتن و ناگهانی در ژن یک تغییری رخ داده و خصوصیت خاصی در این موجود جدید به وجود آمده، حالا در اعضای مختلف. این کافی نیست برای اینکه این بماند. برای بقا همونطوری که عرض شد، هماهنگی بین همه اعضای خود این موجود باید باشه. یک، بین این موجود زنده و سایر موجودات زنده از حیوانات گیاهان باشه. دو، بین این موجود و سایر عوامل طبیعی موجودات بیجان هم باشد. سه، یعنی اینا باید دست به هم بدهن تا این بتواند بماند، زندگی کنه. بعدم در نسل‌های بعدی مثلا استمرار پیدا. حالا چطور اینا حاصل میشه؟ یعنی عامل جد؟ بله، خب ممکنه که این عضو جدید متناسب با هوا و مثلا گرما و سرما و محیطی که از نظر مثلا خصوصیات زمینی که در آن زندگی میکنه هم آهنگی نداشته باشه. اینا احتمالش هست. بنابراین این مجموعه عوامل باید هماهنگ بشه. خب عقلا محال نیست، یعنی امکان عقلی، امکان وقوعی عقلی کاملا داره که بله اینا واقع بشه. همه سخن در این است که عامل جهش چطور میتواند به تنهایی همه این اسباب و عوامل را همسو و هم جهت کنه. دقیق میفرمایید، در مبعدش این است. عقلا ممکنه، هیچ استحاله ای نداره که بگوییم اینا همه هماهنگ بشوند، دست به هم بدهند تا این بماند و در نتیجه یک آنهاستن صنف جدیدی، نوع جدیدی به وجود بیاد. اما اینکه خود عامل جهش به تنهایی بتواند این مسئله را حل بکنه، یعنی با بگوییم ناگهان هم در سلول‌های جنسی و در ژن‌ها تغییر رخ میده و همزمان با این تغییر در همه نظام طبیعت هم با این همسو تغییر رخ میده، یعنی که انه همه اونا هم آماده هستن که با این خودشون رو هماهنگ بکنن، از کجا معلومه؟ ولذا این که ما بتوانیم بر اساس این فرضیه انواع مختلف که عرض کردیم بیش از میلیون انواع مختلف موجود زنده است، بگوییم که اینها به این طریق پیدا شده اند، این خیلی بعید به نظر میرسه. این یه فرضیه ایست که از این زاویه که بهش مینگریم، بعضی ها تعبیر کردن به پرت و پلاگویی، حالا من نخواستم این تعبیر رو بکنم، بعضی ها گفتن که این اون دو فرضیه که حسابش معلوم شد که اونها یک مانع مهمی به نام عامل وراثت را دارن، این هم که این عامل را پشت سر گذاشته و این را توجه کرده، بعد که میخواهد انواع مختلف و پیدایش اونها را بر اساس عامل جهش تبیین بکنه، باید یه چیزای خیلی خوش باورانه همینطور همه را بگیم بله انشالله شده، انشالله شده، شده شده، بالاخره درست شده. یعنی مقنع نیست. عقل اون را منع نمی کنه، ولیکن فهم متعارف، به خصوص یک فهم تجربی حالا بعدا عرض رو کنیم که باید شواهدی، تأییداتی، معیداتی هم داشته باشه، این نداره، یعنی از این که حد مشکل داره. این یک نکته هست. حالا نکته دوم که الان اشاره کردم اینه که حالا این هم از اضافه بکنیم که عرض کردیم مثلا نمیشه قیاس کرد به این مواردی که الان پرورش داده میشه، یعنی بر اساس عوامل ژنتیک تربیت میشه، پرورش داده میشه. چرا؟ چون که اینها عزمشون رو جزم کردن که همه شرایط لازم زیستی را برای این تغییری که رخ میدهند در ژن فراهم کنند. در طبیعت که اینجور که نیست که یک مهمان ناخوانده است و این همه مزاحمات. بزا نمیشه باید مقایسه کنیم با این من نقطه اولش اینه، یک فرقی هست بین اینها. بله اگر چنانچه، حالا بعد از خواهم کرد، اگر انسان یک نگاه متافیزیکی الهی پیدا بکنه اون حرفش جدا، انسانش جدا باید شد. بعد عرض میکنه اینجا فعلا ما باشیم و محاسبه های علمی و عادی بدون توجه به یک عامل، یک اراده حکیم و یک اراده دانا، بدون در نظر گرفتن قصد و هدف برای حیات، بله بدون اینا ها که صرفاً بخواهیم این مسئله را از زاویه علم تجربی و مشاهداتمون حل و فصل کنه، این مباعده را داره، خیلی مباعده بزرگی. و علاوه بر این نقطه دوم این است که خب حالا شما از کجا میفرمایید که این انواع یا رده‌های گیاهی و یا حیوانی مختلف، فیل کجا، مورچه کجا؟ مثلا خیلی آخر فاصله ها زیاده، اینقدر کم نیست که همه این رده ها از این طریق به وجود آمدن. و شما اون مقدارم که شاهد دارید یا در حیات مثلا وحش یا در حیات در واقع مصنوعی، پرورش های مصنوعی که بشری هست، معمولا تغییرهاییست که سنفیه. پشم این گوسفند تغییر کرد، شد گوسفند مرینوز مثلا، الله والله شیر میده مثل بقیه گوسفندها، همه پشم دارن، این هم پشم داره، همه شاید دستگاه هاضمه یا اون سایر خصوصیات و اینا همه مثل همه. و این که نوع که نمیشه که بگیم بله یک نوع جدیدی از گوسفند به نام گوسفند مرینوز وجود آمد، حالا پشمش خود بیشتر یا فلان گاو مثلا تغییراتی پیدا کرده، شیر بیشتری میدهد، به جای 1 کیلو 10 کیلو شیر میده. خب بالاخره بازم گاو گاو دیگه، شیر میده، استاندارده دستگاه گوارش و در تجهیزات و زاد و ولد و اینا مثل هم هست که، یعنی این شواهدی. حالا موش کور شد مثلا، موش کور به وجود آمد، موش موشه دیگه، حالا یا کور یا بیچشم یا باچشم، این خیلی این تفاوت‌های از نوع و مقوله تفاوت‌های نوعی نیست اینها. پس بنابراین فرض میگیرید شما که نه، ما یه خورد اینا رو عمیق‌تر کنیم، این تغییرها را که در سنف رخ داده عمیق‌تر ببینیم، گسترده‌تر ببینیم. خب این شاهدی برش که نیست که، یه فرض کمجون و با توجه به اون مطلب اولی که عرض کردم، یک فرض است که پذیرشش هرچه معقول نیست، نه اون عقل فلسفی که میگه آقا محال به وجود نمیاد، جمع نقیضه نیست، رفع نقیضه نیست، اون عقل استقرایی، عقل تجربی. و عقل تجربی اینو باور نمیکنه. چجوری اینو باور کنه؟ این فرضیات سخته. این دانشمندانی که نقد کردن، اونایی که دو تا عبارت یادداشت کردم میخوانم خدمت، نقدهاشون به این دو تا مطلبی که عرض کردم برمیگرده. اینا فرمودید که حالا بعدا باید یک تفسیری بزنیم. بعضی از علما و محققین این توجه به این نکته کردن، از دانشمندان یه تفسیری اگر بزنیم ممکنه بشود از این فرضیه دفاع کرد، بعد از اینکه البته اصل تحول اثبات بشه. حالا یکی دو تا عبارت خدمتتون بخونم. چیشیدش پیچیده شده، بالاخره یک تغییر ژنتیکی که رخ داده و در این مراحلی بیان به قول شما یه خورده جلوتر جانوران متعدد شدن، گیاهان متعدد شدن، متنوع بودن. اینجا چطور میتونید این عامل ژنتیکی این مراحل را توجیه بکنه؟ نه، در این وقتی که دیگه شرایط زیاد شده، یعنی گونه های مختلفی ما از حیوانات از گیاهان داشتیم، اما نه در حدی که الان هستن. شرایط ساده نیست. بله، اگر اون شرایط اولیه رو ببینیم که مثلا در آب، در مرحله اول که آب بوده بود، بله، حیوانات اول گیاهان و اینجوری میگن دیگه، اول گیاهان بودن و بعد حیوانات تکثیر لولی و خیلی ساده و خزه ها و جلبک ها و مثلا اینا، بعد کم کم تبدیل شده اساسا به خرچنگ ها و قورباغه ها و موجودات تا آمده به استخواندار ها و مهردار ها و نمیدونم چه اینا، اینجوری میگن. یعنی در عین این که ما میتوانیم این را برای زمان طولانی فرض کنیم، ولی سخن در این است که این جهشی که رخ داده در اون ژنی که میخواسته یک تغییری در این حیوانات یا گیاهان به وجود بیاره، این حتما نیازمند این بوده که یک شرایط فراوانی همراهی بکنه تا این بتواند رشد کنه، باقی بمانه. اینم که ما که نمیگیم، دانشمندان میگویند که اکثر این تغییرات مغلوب و نه غالبه، یعنی اکثرشون از بین میره، به ندرت باقی میمانه. خب این فرد نادر چطور میتواند منشأ تفسیر این همه گونه های مختلف موجودات چه گیاهان چه جانوران باشه؟ بعدش از این جهت است. حالا یه چند تا عبارت هم خدمتون بخوانم. ببین، از کتاب پیر روسو که در جلسه قبلم عبارت خوندیم، البته از کتاب دیگرش، کتابی دارد به نام تاریخ علوم، اونی که دیروز خوندم تاریخ صنایع و اختراعات بود. این کتاب هست تاریخ علوم، ترجمه حسن صفاری، صفحه 710. عبارت این است: باید تغییرات ناگهانی فقط در مورد انواع است و بس، و هرگز دیده نشده است که یک خانواده و یا یک طبقه از موجودات به خانواده دیگری تبدیل شده باشند. یعنی در دایره یک نوع تغییرات رخ داده، اما اینکه یک گروهی، یک خانواده‌ای به طور کلی تغییر داده شده باشد به یک خانواده دیگری، مثلا فرض بفرمایید که بزها گوسفندها خرس شده باشند، خرسها گوسفند شده باشند، مثلا چنین چیزی ما نداریم. یا بوقلموها مثلا فرض بفرمایید که زنبور عسل شده باشند، زنبور عسلی بوقلمو شده باشند، مثلا چنین چیزی نیست. بله، بعد تبدیل شده باشد، گذشته از آن اینو ما ندیدیم، پس این اولا شاهد نده. این یک نکته. دو، بله، تغییرات ناگهانی فقط در مورد انواع است. به نظرم مقصودش اینه که یعنی اصناف. بله، یعنی یک نوعی اصناف مختلفی پیدا میکنه، اما که یک گروهی مرزی بین، مثلا مراد ممکنه اینجور مرادش مثالایی که من عرض کردم، یک مرتبه تبدل خیلی عمیقی رخ داده باشه، چنین چیزی نیست. یعنی حداقل باید مثلا بپذیریم که از اول انواعی به وجود آمده، بعد در دایره اونها تغییرات شکل گرفته، نه اینکه برگردیم بگیم که یک موجود تکثیرلولی بوده، کم کم شده این همه موجودات مثلا گروه های مختلف. نمیدونیم دیگه حالا اینا را مثلا. بعد اونگرد گذشته از آن، افراد حیوانات یا نباتاتی که در نتیجه تغییر ناگهانی حاصل می شوند، این اشکال دوم است، عموماً ضعیف و رنجور هستند و به هیچ وجه شاهد مدعای خوبی برای مسئله مسابقاتی حیاتی نمی باشند. یعنی یک رقابتی، بالاخره اون حرف داروین که بحث تنازعه، اون که حرف درسته بود، گفتیم اصلش درسته، در طبیعت تنازع هست، رقابت هست. حالا یک تغییر ضعیفی میخواهد چه بکنه؟ میخواهد بماند در این میدان رقابت و نزاع. این نمیتونه شاهد خوبی باشه. بله، حالا ما میام میگیریم این نوع را تعبدش میدیم، همه شرایط فراهم میکنیم، میمانه. اگرم بخواد در طبیعت این واقع بشه، باید چیکار بکنیم؟ بعد بریم دنبال این که یک مربی، پرورش دهنده، حکیم، دانا، توانا برای طبیعت در نظر بگیریم، تا بشود از قبیل این پرورش هایی که بشر اون تغییرات ژنتیکی که واقع میشه پرورش میدهد، اینا میمانن. بعد داریم دنبال اون گزینه ها. اون بله، یعنی در واقع دیگه اصلا از مدار بحث علمی باید بریم بالا، بریم فلسفه. یعنی نگرشمون دیگه باید نگرش فیلسوفانه باشه، نه علم طبیعی. این خیلی مهمه، این نکته بسیار مهمی است. بله، این که ما نگرشمون گونه نگرش الهی فلسفی باشه به قضیه فرق میکنه. ممکنه دفاع کنیم از این فرضیه متاسیان و جهش. حالا صبر کنیم بریم جلو. پس این یک شاهد، یک عبارت خوندم از حضرتون که حالا ببینید این علما دانشمندان ایش دارو گفتن، آدرس دادم به یک کتاب تاریخ علوم صفحه 710. هر بشاید محضر شریفتون که در این کتاب حیات و هدف داری، کتاب قشنگی است، یعنی واقعا مطالعهش جذابه. اون رو هم وقت متاسفانه کم داریم، ما اونقدر یک سر داریم هزار سودا این هم میخوام مطالعه کنم، نمیشود دیگه آدم میتونه مطالعه میکنه وقت نداره. کتاب خیلی خوبیه، مرحوم شهید مطهری خیلی این کتاب رو توصیه کرده در آثارش که بخونید. کتاب حیات و هدف داری، بله، ترجمه یک، یعنی مؤلفش یک دانشمند طبیب متخصص در تشریح تطبیقی فرانسویه، ترجمه که آقای روویر مترجمه شما آقای دکتر عباس شیبانیه. کتاب رو من دارم، حالا از باید میکنم روویر بله، یه دونه ره دوتا واب یه ره سره. مقدمه هم که نوشته آقای دانشمند هر شرکی برجسته‌ای هست، استاد کالبد شناسی دانشگاه پزشکی، دانشکده پزشکی و عضو فرهنگستان پزشکی پاریس. کتاب حیات و هدفداری اثر روویر. بله، حالا ببینید یک مقدمه کوتاهی هم بنده خدا نوشته، خیلی زیاد نیستن، چند سطر بیشتر نیست. موقعیت 3 سال قبل بود که من کتاب کوچکی در کالبد شناسی فلسفی راجع به هدفداری در تکامل منتشر کردم. در پیشگفتار اون کتاب گفته بودم که اعتقاد به هدفداری جهان با واقعیت‌های غیر قابل انکارش مخالف عقیده جزمی مادی است. یعنی این تکامل بر اساس تفکر ماتریالیسم و مادی‌گرایی را 100% رد می‌کنه. میگه قابل توجیه نیست. یعنی اگر بخواهید مسئله تکامل زیستی را بپذیرید بر مبنای تفکر مادی ماتریالیسم نمیشه، فقط بر مبنای الهی میشود. ترجمه میکنید، دانش دانشمند علم طبیعیه ولی موضعش اینطوریه. بله، این را میگه من گفتم و از روی بعضی از همان واقعیت ها بود که بعداً به اثبات هدفداری در تکامل علاقه من شدم. من اطلاع پیدا کردم که آن کتاب موجب جلب اعتماد بعضی شکاک ها و در این حال سبب اضطراب پنهانی مبلغان فعال عقیده مادی گردیده است. آب با آشیانه اونا ناخته خلاصه اون کتابی که من نوشتم، یه عده شکاک ها از نظرشون برگشتن، یه عده هم که برنگشتن مضطرب شدن که این کتاب برای ما دردسر درست کرده، هم کتابی که میگه من نوشتم. این موفقیت دو جانبه مرا مصمم ساخت که با جدیتی بیشتر به کاری که در پیش گرفتم بپردازم. در این کتاب، همین کتابی که ملاحظه می‌کنید، در این کتاب جدید نتایج کار و مطالعه خیش را در باره هدفداری در زیست شناسی حیوانی بیان می‌کنم. کل کتاب همینه. بحث تکامل زیستی در جانوران حیوانات، منتها این چگونه قابل توجیه، قابل تبیینه. نظر لامارک و داروین اینا رو اشاره میکنه. سرانجام به همین نظریه جدید که در واقع نظریه موتاسیون هست میرسه. این را میپذیره، منتها بر اساس عقیده چی؟ الهی. که ما قبول بکنیم که اراده حکیم و دانا و توانایی بر جهان حکومت میکنه. اون وقت بگیم خیلی خوب، این تغییرات ژنتیکی به تدبیر و تربیت او به نتیجه می‌رسد. اما اگر این را نگوییم، این را به تصادف بسپاریم، و بگوییم صدفتاً اینها کورکورانه، یعنی یک عمل کورکورانه خود به خودی بخواهد این جهش تبیینگر این انواع مختلف جاندارها باشه، نه اینجور در نمیاد. دانشمند است ترجمه فرمایید. یعنی این اون نکته ایست که در جلسه قبلا عرض کردم، یه وقت یک دانشمندی مادیگرا هست، صرفاً میخواهد با مشاهده ها و شواهد و دلائل علمی یک مسئله را حل کنه، این مسئله به این عظیمی قابل حل نیست حتی با فرضیه جهش. این کاری که عبارت ایشان ازش نقل کردم، من دیدم که این کتاب را خودم داشتم، گفتم برام ببینم که چطور این نقل کردن درسته یا نه. دیگه دیشب مطالعه کردم مجددا کتاب را، خیلی وقتا بود ازش سراغی نگرفته بودم، توی قفسه مونده بود. کتاب خیلی قدیمی هست، من از قبل اینو داشتم. بله این کتاب حیات خیلی کتاب قشنگه، کتاب حیات و هدفداری. گرچه خب بعضی بحثاش تخصصی برای ما امثال بنده قابل فهم نیست قسمت‌هایی، ولی من اینطور مجموع مسائل قابل فهم. یه تکه عبارت رو میخوانم، صفحه 191، حیات و هدفداری. یه کتابی هست به نام راز آفرینش، کوریس موریسون، شاید دیده باشید. مرحومای متحری او را خیلی توصیه میکنه مطالعه کنید، کتاب خیلی قشنگیه، راز آفرینش. این شگفتی ها و عجایب حیات زیست را اونجا بیان کرده برای مسائل توری و خداشناسی، خیلی مفیده. یکی این کتاب حیات و هدفداری مرحوم مطهری دیدم، این هم خیلی توصیه کرده. بله چند تا کتاب هست که ایشون میفهمن اینا را مطالعه کنید، مفید راست هم میگه. نه همینجور میگوید چقدر تغییرات منتسب به متابولیسم، متابولیسم یعنی سوخت و ساز، این سوخت و سازی که در بدن موجود زنده می شود، چقدر تغییرات منتسب به متابولیسم یعنی منتسب به تغذیه خاص سلولی وجود دارد که سبب و نتیجه اشان تحریک تغییرات ارثی است. یعنی آیا می شود ما از راه این تغییرات عضوی و به اصطلاح طبیعی فیزیکی شیمیایی مثلا تغییرات ژنتیکی رو توجیه بکنیم، میتونیم این رو بیان بکنیم یا نه؟ میگوید همانطور که میتوان شک کرد که اینا دخالت داشته باشه، کاملا محتمل است. هر دو طرفش میتونیم احتمال بدیم دیگه، هم دخالت داره هم نداره، هر دوش قابل فرضه. کاملا محتمل است که این تغییرات به تنهایی بتوانند جهش‌های قابل ملاحظه‌ای که دسته‌های مختلف حیوانی را از هم جدا کرده‌اند ایجاد بنمایند. می‌تونیم فرض کنیم تغییرات فیزیک و شیمیایی که در بدن سلول‌های مثلا موجود زنده، سلول‌های بدنیشون به وجود میاد، احتمال داره. هم می‌تونیم بگیم نه، هم می‌تونیم بگیم بله، یعنی طرفین قضیه محتمله. اما این خیلی مهم نیست، میگه حالا این بلا هر دویه محتمله دیگه، اما این دقت کنید جالبه، اما تصور این که این جهش ها، حالا این جهش هر جور به وجود آمد، ما منشأش نمیدونیم دیگه، میگیم شاید اینا باشه شاید چیزی دیگری باشه، این خیلی مهم نیست که این جهش های ژنتیکی چطوری به وجود میان، این مجهوله. این حالا مهم نیست، مهم اینجاست دار. تصور این که این جهش ها بدون آن که در جهت معینی صورت گرفته باشد، یعنی چه؟ یعنی مثلا الان ملاحظه میکنید در چیزی از مرسه رویان اصفهان و جایی دیگه دیدید دیگه، 8 بزغاله ها نشون دادن، چند رو قبل از این تلویزیون نشون دادن، اینا رو تربیت کردن، اینا هدف دارن. یعنی فاعل یک فاعل هدف داره، یک قصدی داره، قرضی داره، دخالت میکنند در این امر طبیعی که مسائل ژن باشه، به هدفش هم میرن. هم باید توانا و دانا و حکیم باشه، یعنی جهتدار باشه. ایشون میگه اگر این عنصر رو بگذاریم کنار نمیشه قبول کردیم، قابل باور نیست. یعنی منشه این تغییرات ژنتیکی هرچی میخواد باشه، ما به اون کاری نداریم، ولی بعد که این میخواد به ثمر بنشیند، این باید حتما یک عاملی باشه دخالت کنه، و الله چطور میشود ما اینا تبیین بکنیم. یه بار دیگه میخوانم، اما تصور این که این جهش ها بدون آن که در جهت معینی صورت گرفته باشند ولی نتیجه آنها هماهنگی غیر قابل انکار عالم موجودات زنده باشن، که از کرده میگن همه با هم دست به هم میدن که آینا کمکش بکنن، آه خوش آمدی به جمع ما، پذیرایی کنن. میگه این دور از حقیقت به نظر میرسد. مراجعه کردین؟ خیلی تعبیر زیباییه. بعد حالا این یک شاه صفحه 191 از شاه خدمتون که بله یک تعبیر دیگری یک عبارت ازش میخوانم. میگوید در اینجا نقطه نظر خاصی است که واقعیات مخالف آن را میگوید. در میان تغییرات غیر قابل شمارشی که در هنگام تکامل عملی میشوند، تغییراتی که رخ میده بر حسب نظریه مادیون، یعنی اونایی که اعتقاد ندارن به اینکه یک مبدع شاعر دانا توانا دخالت میکنه، بله من نمادون، آنهایی که بر حسب تصادف، تو اونا میگن تصادف دیگه، وقتی که عاملش زی شعور نبود میشه صدفتن، مثل یه گلستان سعدی، حالا اون مثال معروف شد مظهری، یه آدم بی سواد یا یه مورچه هی رفته تو دوات مرکب شده، هی آمده تو صفحه گشته 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 اونقدر گشته میلیونها سال تا شده از گلستان سعدی مثلا، یا بوستان سعدی مثلا، چنین چیزی ها. یعنی وقتی میشه تصادف معنیش این است دیگه، یعنی یک تغییر رخ میدهد، حالا چه میشه تا به اینجا برسه، این دیگه معلوم نیست. میفهمد که بر حسب نظریه مادیون، آنهایی که بر حسب تصادف یک موجود قابل دیستن به تحقیر ساندن استثناهای نادری هستند. به یه تعبیر زیباییست. برعکس، برعکس آن یک حالا شخص دیگری حالا بون کنید. پس این هم یه تعبیر شد ازشون من خواندن صفحه 192، چون اینا چیزهای قشنگیست، تا تعاوید خیلی خوبیست. اول مقدمه پیش گفتار، اول پیش گفتار مقدمه. ببینید اصلا صفحه 184 که شروع میکنه، حالا دیگه شما که عبارت اونقدر درست نیست ملاحظه کنید، نوشته از عقاید مادی تکامل، دگرگونی گرایی، جهش گرایی. یعنی آقای شیبانی میشناسید دیگه؟ آقای دکتر شیبانی که مرد بسیار متدین وارسته ایه، میشناسید؟ نمیشناسید؟ ولی مرد واقعا وارسته ایه. ایشان میگوید وقتی ما این کتاب ترجمه میکردیم و همکارانی که ما را کمک میکردن میدیدیم که این دانشمند چقدر به مسائل الهی توجه داره، هی برای او از خدای متعال آرزوی آمرزش میکردیم، تقاضای آمرزش میکردیم. واقعا هم غنیمت دیگه، دانشمند متخصص در این مباحث علمی با یک نگاه الهی به مسائل نگاه کرده. یا ما هر کسی از حاج الله جوادی میفهمد که علم و دین بخواد حل بشه باید اینجوری حل بشه، اینجوری باید حل بشه، از ریشه باید حل بشه. اصلا نگاه به عالم، اگر یک دانشجو طبیعی نگاهش به عالم نگاه مادی باشه، هیچ فایده نداره. ولو خودش هم الهی باشه، ولی غافل باشه از این قضیه. ممکنه یه آدم مثلا از نماز و عبادت باشه، ولی کن غافل باشه. اینجا اصلا کارش به این شده، توجه باید داشته باشه، التفات داشته باشه. این التفات و توجه مهم است. توجه هم چه فرمه؟ حالا البته اون چند ضلعیه، حالا شما بین دعوا نفر تمام نکنید، اون نظریهشان چند وجهی است، بعد همه ازواش درست بشه. بله این مقدارش حرف خوبی است، اما اینکه حالا تمام مطالبی که فرمودن درسته، اون بعد در جای خودش عمری باشه انشالله، بعدها قسطمون هست کنها برسه. مقصود میگوید تکامل عقاید مادی، یعنی ماتریالیست ها، دگرگونی گرایی، اگر گفتید یعنی چه دگرگونی گرایی؟ نظریه کی؟ دگرگونی گرایی و جهش گرایی. بارک الله. دگرگونی گرایی ما قبل این فرضیه که داروین و لامارک بودن، و جهش گرایی. میگه هم اونجا یه عده مادی خواستن تحلیل کنن، هم اینجا. بعد حرف لامارک و داروین اینا رو که ازش عبور میکنه، چون یه نظر علمی دیگه منقضی شده و از اینا عبور کردن، میاد سراغ این قضیه جهش. این مثلا سراغ نظریه، این نظریه بعدن از اساس فرو ریخت. سب کنید من سطحش قبلش بخوانم. دگرگونی گرایی مادی یا وحدت انواع که حاصل فکر وسیع ولی تا حدی مخدوش هکل، هکل حالا یک فیلسوفی بوده ماتریالیست، حرف داروین اینا رو گرفته ماتریالیزم را بر اساس او تبیین کرده، تا چندی پیش هم پیروز بود. این نظریه بعداً از اساس فرو ریخت، در صورتی که مشاهده و تجربه ثابت کردند که تکامل به جای انجام شدن از راه تغییر شکل‌های آرام پیوسته که نظریه داروین بود که میگه آرام تدریج فلان، برعکس نتیجه تغییرات شدید و غیر قابل پیش‌بینی است، یعنی که جهش باشه. این تغییرات مفصل با وسعت متفاوت و از ابتدا کامل ارثی است. شاید اول تو عوامل چیه؟ عوامل سلولای جنسی ژنتیکه. چنین تغییرات جهش ها نامیده می شوند. دیگه پس اون مبنایی که اصلا فرو ریخت دیگه، مبنای علمی، یعنی یه زمانی آمدن بر اساس داروینیسم به عنوان یک نظریه علمی طبیعی فلسفه درست کردن. چه فلسفه‌ای؟ فلسفه ماتریالی، انکار وجود خدا و متافیزیک اینا. میگه خیلی خوبه که مبنای فرو ریخت دیگه، اون هیچ، حالا افتاد دست این بحث مثلا نظریه جهش. ولی جهش گرایی که تا حدی به عقیده طرفداران تغییر شکل مکانیکی قدیم ارتباط دارد، جانشین اون مکتب شد، یه مکتب دگرگونی که داروین اینا بود. خب جهش گرایی چیست؟ عبارت از عقیده تکامل از راه جهش است. توضیح دادیم الان بایدشون بخانیم. آن عقیده نیز مانند مکتب دگرگونی گرایی مکانیکی نظریه مادی است. کدوم نظریه؟ که ما فقط چشم بدوزیم به این جهش ها تغییرات تصادفی. اگر بخوام اینجوری معنا بکنیم بازم میشه مادی گرایی. بله، نظریه مادی محصول تصادف است و تنها بر اثر علل طبیعی خالص ایجاد گشته، یعنی فقط عوامل طبیعی را مد نظر قرار میده، نه ماورای طبیعی را. این علل بدون مقصد و جهتی تأثیر کردن، هدف نیست، جهت نیست، مقصد نیست، این چیزا نیست دیگه. خب بعد میگوید که بله، مثلا به واسطه اثر منحصر روندهای ناشناخته فیزیک و شیمیایی بدون هیچ تمایل به طرف پایان مشخص، یعنی یک طرز مشخص، جهش های ناگهانی خود به خودی و با دامنه یا قابل توجهی صورت میگیرد و بالاخره بر اثر تصادف به تشکیلات جدید مخصوص شاخه ها و رده ها و رسته ها و جنس های عالم حیوان ها منتهی میشود. اگر بخوایم این جهش را بر اساس تفکر ماتریالیستی بگیم اینه. خب بعد اینا نقل میکنه. خب از قدم یه عبارت خفتی دیگه در ادامه به اینجا میرسه که این جهش ها قابل دوام نیستن مگر اینکه ما یک عامل قصد و هدف اینا را دخالت بدیم. این حاصل حرفای ایشونه و دیگرانه. یه جنبندی بکنیم حالا از این بحثان وقت از این سره. به نظر حقیر حالا در جنبندی از این فرمایشات که این علما و این تأملاتی کردیم ما اینجور به دست میادم، این مطلبی که الان عرض میکنم عجیب است که این دانشمندان مثل ایشان متذکر شده ولی منتقدین فیلسوف و متکلمین ما که به این مسئله پرداختند این مسئله را به این قشنگی توجه نکردند. من از بنده ندیدم، نه در فرمایشات شهید مطهری دیدم، نه در دیگر بزرگانی که از کتابشون استفاده کردیم، استاد مکارم دیگران، که به این مطلب توجه کرده باشند. این مطلب خیلی به نظر من دقیقیه، مطلب ظریفیست. یعنی آیا می شود از فرضیه متاسیونیسم و جهش برای تبیین تکامل زیستی استفاده کرد؟ آره و نه. بله؟ بله، مگر اینکه از اون استفاده کرد، چون اصلا ایشون به فرضیه متاسیون هم چطور شده که وارد نشده؟ مشهد مطهری بحثش دیگه قطع شده، تمام شده، سپرده است به یک نفری که آمد یک جلسه گفتیم گزارش داده، خودش دیگه این بحث رو بررسی نکرده. ولی البته اونجا فرموده بودن که لامار که چنین گفته است، استفاده عضو و عدم استفاده و داروین که اینجور گفته، اینا به تنهایی کافی نیست، باید حتما یک عامل درونی، یعنی در درون موجود زنده باشه که او را به یک سمتی. ایشون باز مطلب را در درون موجود زنده آورده شاید متحری، که یعنی خود این موجود باید بخواهد برود به یک قرضی برسه. یه حرف این که بگویم یک نیروی از بیرون مدیریت میکنه این تحولات زیستی را، یه حرف دیگر را. این نکته در اینجا در لاغل در این بحث ذکرش نکردم و به نظر من نکته مهمیه. یعنی عرضان رو تمام بکنم، به نظر حقیر می شود از فرضیه موتاسیونیست به عنوان یک فرضیه و نظریه علمی دفاع کرد با دو شرط. یعنی ما حالا اینجا اینجور میگیم، ما این فرضیه رو ما که اهل دانشمند طبیعی نیستیم، اما بر اساس این داده هایی که عالم گفتن با دو شرط میشه را قبول کرد. یک، دقت کنید، اصل تحول در عالم طبیعت شواهدی بیاید و اثبات بکنه. چون این فرضیه پیشفرضش چیه؟ پیشفرضش این است که در نظام طبیعت تحول انواع رخ داده و انواع از طریق تحولات به وجودات ثبات نیست. پیشفرضش اینه. دقت می‌فرمایید؟ پیشفرض این سه تا فرضیه، لامارکیسم، داروینیسم، موتاسیونیسم، پیشفرضش این است که در عالم انواع مستقلا خلق نشده. گونه های جانداران مستقلا خلق نشده، از مسیر تحول به وجود آمده. این پیشفرضشه. این اول باید ثابت بشه دیگه. من اینه اول باید دلیل بیاریم. آیا دلیل نقلی، تجربی، علمی بر این داریم؟ چون بیمایه فکیره دیگه. فرضیه لامارکیسم و این دوتا فرضیه دیگر میخواد بگه چی؟ میخواد بگه اون تحولی که قبول کرده این به لحاظ زیستی اینجور رخ داده. این فرمشو میگه، تبیین میکنه، میگه خب اول دوم که اصلا غلطه چون عامل وراثت مانع بود. این سوم از این جهت اگر پیش فرض درست باشه، اصل مطلب ها اونا انشاءالله توی جلسه یا یک جلسه دو جلسه با توش کار کنیم که چه شواهدی شما دارید که اصل رو مسلم گرفته اید، ثبات انواع رو گذاشتید کنار. آیا ادله علمی ثبات انواع را رد کرده و ما دیگه حالا ملزمیم به لحاظ علمی که تحول انواع را قبول بکنیم، تکامل انواع را، تا به فکر فرضیه‌اش باشیم که بگیم حالا که تکامل انواع رخ داده آیا بر اساس حرف لامارک هست یا داروین هست یا این نظریه موتاسیونیسم هست؟ این اولا. این حالا انشاءالله تعالی یک جلسه دو جلسه روی این باید خود کار کنیم، یعنی شواهدی که گفتن چی. ثانیا بر فرض اینکه اصل تحول رو قبول کردیم، از نظر علمی بگوییم که از یک بحث فلسفی دینی، یعنی معتقد باشیم که این عالم بی صاحب نیست، مدیر داره، مدبر داره، حکیم و دانا. اون وقت میتونیم بگیم خیلی خوب، چطور یه نفر میاد در مرغ و نمیدونم جانور و بره و بزغاله و چه و چه میاد اینا در ژنتیک اینا تأثیر میکنه، شکلاشون رو عوض میکنه، تغییرات ایجاد میکنه، مدیریت میکنه. خیلی خوب، یک مدیر عامی بر کل جهان طبیعت اینا رو هدایت میکنه. اون مبعدات میره کنار دیگه. که این جهش شد، چطور همه هماهنگن؟ خب اون خالقی که اینا رو در تربیت میکنه همه رو هماهنگ میکنه دیگه، دست اوه. موانع را برمی‌داره، شرایط را فراهم می‌کنه تا از این کانال و از این مسیر انواع به وجود بیان. البته اگر عرض کردم اصل قضیه چه شد؟ ثابت شده حالا نقلن و عقلن، آیا شواهد نقلی، شواهد علمی اون مطلب تایید می‌کنه یا نه؟ اون وقت می‌گم این فرضیه قابل دفاع میشه. پس این که بعضی مقالین، بعضی منتقدین اینجور انداخت گفتن فرضیه موتاسیونیسم هم پرت و پلاگوییه. میگیم بله، هم پرت و پلاگویی هست هم نیست. اگر ماتریالیستی بهش بنگری حرف حسابی میشه پرت و پلاگویی، اما اگر از منظر الهی بنگریم نه، قابل دفاعه. البته به شرط اینکه اصل تحول چه بشه؟ ثابت بشه. این قابل دفاع میشه، اون مشکلی ما نداریم. پس این نمر کلام در این دو مطلب. از اینجا ملاحظه فرمودن دوستان، ببینید گاهی بحث خدا میخواد، ما اصلا دست آدم نیست آدم بشینه اینا 100% یه خدای متعال برای باید دخالت کنه. تا دخالت خدا نباشه هیچ کاری به سامان نمیرسه، بحث علمی هم به سامان نمیرسه. من هیچ واقعا اصلا فکر نمیکردم بحث به اینجا برسه. الان شما میبینید به لطف الهی سمت و سوی بحث به گونه جلو آمد که ما هزینه خیلی بحثا رو از دو شما برداشت. اگه ما دیگه وارد اون بحث هم نشیم اصلا نشدیم. چرا؟ برای خاطر اینکه هر تفکر فلسفی که بگوید که این ما این نظم این عالم موجودات زنده را در گیاهان، در حیوانات بدون اراده شاعر دانای حکیم میخوایم تبیین بکنیم، علم قبول نمیکنه. از نظر علمی، عقل علمی ها، عقل استقرایی قبول نمیکنه. یه حرف پرت و پلاگویی میشه. ببینید این خیلی حرف قشنگی است. این مطلب زیبایی به وجود آمد. که ما همین فرضیه را میگیم دفاع میکنیم، اگه پیشفرضش درست بشه البته هم ردش میکنیم. اگر با نگاه ماتریالیستی بخواهید جهان را بر اساس این فرضیه تبیین بکنید، مردود. اگر بر اساس مبنای الهی متافیزیکی خداپرستی توحید بخواهید تبیین بکنید، این فرضیه قابل قبوله، البته به شرط این که پیشفرضش که اصل تحول است دلیل مثبت داشته باشه. حالا اینا ما نمیدونیم، باید بررسی بکنیم دلیل مثبت داشته باشه. لسانیان دلیل مخالفی هم ما نداشته باشیم. و الله اگر آمدیم مثلا در مورد حضرت آدم و خلقت آدم گفتیم ما ادله دینی مستقلا بیان میکنه، اونجا میگیم ما این را تابع اون چیز نمیدونیم، جریان نمیدونیم، یه میشه خارج از اون جریان طبیعی، میشه خارج العاده، مانعی هم نداره بقیه نظام عادی ثابت بکنه، استثناء میکنه، مثل معجزات دیگه قابل تخصیصه. یا مثلا حالا بحث گذشت، یا مثلا اونجایی که آیه مربوط به طوفان نوح هست، بعضی شواهد اینجور هست، مثلا آیاتی که مربوط به طوفان نوحه، خدای متعال به حضرت نوح میفرماید که از هر جنس یا هر نوع موجود زنده دو تا نر و ماده داخل کشتی کن. خب اینا یکی از تحولات عظیم در تاریخ طبیعی و زمین شناسی همین طوفان نوح دیگه. این معلوم شد که این انواع دیگه لااقل از اون وقت بسته شده بوده، این بحث تکاملی نیستش، و الله خدای متعال چه نیازی بود که حالا این بیاد از این نر و ماده ها بیاره دیگه، بالاخره اینا بعد همینطور تکثیر میشه دیگه. این معنیش هست که اینا مثلا ظاهرش هستا، نمیخوام بگم سری هستا، بیشتر اشعار داره به همون قضیه ثبات انواع. حالا خلاصه بعد برید بگردیم این شواهد ادله رو پیدا کنیم و اون قضاوت بکنیم. این تا اینجای بحث، ادامهش ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.